نقطی نظر.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل تعلق با حزب سیاسی و استفاده از زمین غصب شده دولتی متوقف می شود. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت در شبکه ایکس یا تویتر سابق شب گذشته نوشته که رسانه های متعلق به احزاب سیاسی حق فعالیت ندارند، زیرا وزارت عدلیه طالبان قبلا هر گونه فعالیت احزاب سیاسی را در کشور ممنوع اعلام کرده. در ادامه گفته شده که تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم الانبیان، مدرسه خاتم الانبیان و پوانتون خاتم النبیان نه متعلق به حزب حرکت اسلامی افغانستان و ساختمان های آنها در زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. در بیانیه همچنین گفته شده که فعالیت هر سه نهاد متوقف و دفترهای آنها از سوی وزارت عدلیه طالبان مسدود می شود. تلویزیون تمدن پس از ظهر دیروز با نشر خبر فوری اعلام کرده بود که هیئتی از وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه وارد دفتر تلویزیون شده. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه شب گذشته گفت که تلاش ها برای بستن تلویزیون خصوصی تمدن خلاف قانون رسانه های کشور است. این تلویزیون توسط محمد آصف محسینی رهبر سابق حزب حرکت اسلامی افغانستان و از رهبران اهل تشیع در سال 1385 شمسی در کابل ایجاد شده بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که 18 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی و سیلاب ها خواهند بود. این ریاست در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، بامیان، دایکندی، غزنی، لوگر، ننگرهار، خوست و پکتیا به روزهای جمعه و شنبه احتمال بارانهای نسبتا شدید و سیلابهای آنی وجود دارد. مقدار باران در نقاط مختلف بین 15 تا 40 میلیمتر پیش بینی شده. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب های هفته های اخیر در افغانستان صدها تن کشته و زخمی بر جای گذاشت و خسارات مالی هنگفت نیز به دنبال داشته است. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه خواستار تحقیق در مورد حمله اسرائیل بر یک مکتب در نوار غزه شد. دکتران گفتند که در این حمله حداقل 37 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. جوزف بورل در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته در مورد این خبر وحشتناک باید به طور مستقل تحقیق شود. او گفته که گزارش ها از غزه باز هم نشان دهنده خشونت و درد و رنج برای صدها هزار افراد ملکی بیگناه است. اسرائیل دیروز ساختمان یک مکتب تحت اداره سازمان ملل متحد را در نوار غزه هدف قرار داد. اردوی اسرائیل گفته که جنگجویان گروه حماس در این مکتب پناه گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد نشست صلح اوکراین در سوئیس با نرندرا مودی صدر اعظم هند روز پنجشنبه گفتگو کرد. زلنسکی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که کیف انتظار دارد که هند در عالی ترین سطح در این نشست اشتراک کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی همچنان از مودی دعوت کرده که در یک زمان مناسب به اوکراین سفر کند. رئیس جمهور اوکراین در عین حال پیروزی مودی را در انتخابات هند تبریک گفته. قرار است که نشست صلح اوکراین در اواسط ماه جاری میلادی در سوئیس دایر شود. بازی بین تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و قطر 0-0 پایان یافت. این بازی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی و راهیابی به جام ملت‌های آسیا شب گذشته در استادیوم ورزشی شاهزاده عبدالله در عربستان سعودی برگزار شد. افغانستان با این نتیجه در گروه الف 15 امتیاز دارد. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان ادامه نشر داریم. انتظار می رود که نشست گروه تماس منطقوی با افغانستان فردا در تهران دایر شود.
به نظر من همه کشورهای که دو اشتراک میکنن کوشش میکنن که یک موضع مشترک ایجاد بکنن برای نشست دوحه.
اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد مجازات بدنی در محضر عام را نقض حقوق بشر خوانده.
نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین‌المللی هم مغایر است.
شماره از سیلاب زدگان و مسئولان صحی هم میگویند
از زمانی که سیل به این منطقه ما آمده دند بسیار بزرگی را ایجاد کرده که ما از این ناحیه بسیار زیاد نگران هستیم. اطفال ما به امراض مختلف دچار شده.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا و شماره از کشورهای دیگر از گروه تندرو حماس خواستند که با آتش بس و آزادی گروگانها موافقت کنند.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، انتظار می رود که نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان فردا شنبه در تهران دایر شود. یک مقام وزارت خارجه ایران این نشست را پیام آور سال ثبات و توسعه برای افغانستان و منطقه خوانده است. در این حال منشی شورای امنیت روسیه در مورد خطر تروریسم از قلمرو افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کمپ های تندروان مسلح در افغانستان ایجاد شده و تروریستان از عراق و سوریه به افغانستان منتقل می شوند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
یک مقام وزارت خارجه ایران میگوید که نشست گروه تماس منطقه‌ای برای افغانستان با اشتراک نمایندگان ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه به روز شنبه یعنی فردا در تهران برگزار می شود. سید رسول موسوی، مدیر عمومی در امور آسیای جنوبی در وزارت خارجه ایران، در پیام در شبکه اکس توییتر سابق به روز پنج شنبه از برگزاری این نشست در تهران خبر داد. او نوشته است که نشست تهران پیام آور صلح، ثبات و توسعه برای افغانستان و منطقه در پرتو همکاری و همگرایی منطقه‌ای خواهد بود. موسوی در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. پیش از این برخی از رسانه‌های روسی به نقل زمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، به روز سه شنبه این هفته گزارش داده بودند که بحث‌ها در نشست تهران درباره آمادگی به نشست دوحه متمرکز خواهد بود. از دید نصرالله استانکزی، استاد سابق پوهنتون کابل و کارشناس سیاسی، شرکت کنندگان نشست تهران تلاش میکنند که موضع مشترک در پیوند به اجلاس دوحه اتخاذ کنند.
به نظر من همه کشورهای که دو اشتراک میکنن کوشش میکنن که یک موضع مشترک ایجاد بکنن برای نشست دوحه، و به این ترتیب و عقیده ما یک نوع قرار خواهند گرفت، بخصوص روسها و ایرانیها و متحدینشان در برابر خواسته های ایالات متحده آمریکا و غرب.
قرار است سیومین نشست دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد تا کمتر از یک ماه، یعنی در سیوم جون و اول جولای برگزار شود. سازمان ملل متحد از طالبان نیز دعوت کرده که در این نشست اشتراک کنند. وزارت خارجه طالبان در خبرنامه در اوایل این هفته اعلام کرد که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، در دیدار با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در کابل، گفت که طالبان پس از بررسی چگونگی برگزاری سیومین نشست دوحه موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. نشست تازه گروه تماس منطقه‌ای موسوم به فرمت مسکو برای بحث درباره افغانستان در حال برگزار می شود که روسیه از آنچه خطر تروریسم از قلمرو افغانستان خوانده می شود هنوز هم نگران است. خبرگزاری تاس روسیه دیروز گزارش داد که سرگی شویگو، منشی شورای امنیت این کشور، گفته است که کمپ های جدید برای آموزش تندروان مسلح در افغانستان به وجود آمده است. بر اساس گزارش شویگو، در نشست منشی های شورای امنیت سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان همچنان گفته است که تروریستان از سوریه و عراق به افغانستان منتقل می شوند. مقام های طالبان قبلا نگرانی ها درباره تهدید تروریسم از خاک افغانستان را بیجا دانسته و گفته بودند که اجازه نمی دهند از قلمرو افغانستان ضد کشورهای دیگر استفاده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز چهارشنبه گفت که مسکو در حال تعامل با طالبان است و می خواهد که این روابط ادامه یابد. پوتین در این حال بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به 3 سال سپری می شود، اما هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شرطهای عمده جامعه جهانی برای برسمیت شناسی حکومت طالبان به حساب می آید.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یا UNHCR تنبیه بدنی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشری خوانده و از استفاده گسترده و دوامدار آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. این دفتر سازمان ملل متحد در اعلامیه روز چهارشنبه از طالبان خواسته که فوراً همه انواع تنبیه بدنی را متوقف کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد UNHCR با نگرانی از ادامه بکارگیری از تنبیه بدنی در افغانستان آن را نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر خوانده است. در اعلامیه نشر شده UNHCR به روز چهارشنبه جرمی لارانس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامهای فعلی افغانستان خواسته تا فوراً تمام انواع تنبیه بدنی را متوقف و از احترام کامل به دسترسی عادلانه و وکالت قانونی برای افرادی که با اتهامات جنایی مواجهند اطمینان حاصل کنند. در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری شده که افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز است و بر اساس قوانین بین المللی همه مردم حق دارند با احترام به کرامت انسانی و برابری آنها رفتار شود. در ادامه آمده زنانی که در ملای عام به خاطر زنا یا روابط نامشروع خارج از ازدواج و سایر جرایم به اصطلاح اخلاقی مجازات می شوند، پس از اعمال این اشکال ممنوعه مجازات نیز در معرض خطر افزایش خشونت از سوی خانواده و اجتماع خود قرار دارند. این واکنش پس از آن بیان شده است که حکومت طالبان به روز سه‌شنبه 63 زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور صدها تن شلاق زد. میر عبدالواحد سادات آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در اروپا میگوید که تطبیق جزا در محضر عام در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی است و سبب افزایش خشونت در جامعه می شود. او به رادیو آزادی گفت:
نه تنها با قوانین افغانستان مغایرت داره، با تمام نرمهای قبول شده حقوق بین المللی هم مغایر است و از طرف دیگر باعث تشویق خشونت در جامعه پرخشونت افغانستان می شود.
از سوی دیگر استاد فضل من الله ممتاز عالم دین و متخصص فقه اسلامی میگوید چگونگی اجرای حدود یا قوانین جزای اسلام که در شریعت اسلام وجود دارد نیاز به دقت و شرایط خاص دارد. او برای رادیو آزادی گفت:
خاصی که تطبیق کننده و مجری قانون هستند، اونا صلاحیت و درایت کامل داشته باشند در مورد تطبیق حدود. بنابراین نیازمند عزیز که نهایت دقت صورت بگیره در قسمت تطبیق سنده، غیر از اون طبعا در شرایط فعلی مشکلات های اجتماعی را در بر می داشته باشن.
استر محکمه حکومت طالبان در مورد اجرای آن چی حکم جزای تعزیری بر 48 مرد و 15 زن خوانده گفته که این افراد به اتهام سرقت، لواطت و سایر جرایم غیر اخلاقی در ولایت سرپل مجازات شدند. اخیراً یونما و ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز روند شلاق زدن زنان و مردان در محضر عام از سوی طالبان در افغانستان را محکوم کردند. با آنکه حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می کند، اما سازمان ملل متحد و شماری از سازمان های حقوق بشری بین المللی از طالبان بارها خواستند که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کند. حکومت طالبان در حدود 2 سال گذشته 5 تن را در محضر عام اعدام کرده و صدها تن دیگر را که در پیوند به جرایم مختلف مجرم شناخته در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آمریکا و چندین کشور دیگر از گروه تندرو حماس خواستند که با طرح آتش‌بس و رهایی گروگان‌ها موافقت کند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و رهبران 16 کشور دیگر که شهروندانشان را گروه تندرو حماس گروگان گرفته است، در بیانیه مشترک از این گروه خواستند که با طرح آتش‌بس و معامله آزادی گروگان‌ها توافق کند. ارجنتین، اتریش، برزیل، بلغاریا، کانادا، کولومبیا، دنمارک، فرانسه، جرمنی، پولند، پرتغال، رومانیا، سربیا، اسپانیا، تایلند و بریتانیا کشورهای هستند که شهروندان دو تابعیت آنها و ایالات متحده در حمله گروه حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته گروگان گرفته شدند و هنوز در قید این گروه در غزه‌اند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. قصر سفید به روز پنجشنبه 6 جون اعلام کرد که رهبران این کشورها در بیانیه مشترک با ابراز نگرانی عمیق نسبت به وضعیت گروگان‌ها گفتند که از طرح آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها به طور کامل حمایت می‌کنند. در این بیانیه تاکید شده که دیگر فرصت نمانده و اسرائیل آماده برداشتن گام به جلو برای رسیدن به توافق در این مقطع سرنوشت ساز است. در بیانیه 7 کشور از گروه تندرو حماس خواسته شده که گام مشابه بردارد. بیانیه می افزاید که این کشورها از رهبران اسرائیل و حماس می خواهند که در زمینه دستیابی به توافق و برقراری آتش‌بس برای هر گونه سازش لازم و نهایی آمادگی نشان دهند. در بیانیه با اشاره به رنج خانواده های گروگان ها و دیگر غیر نظامیان در دو طرف این درگیری آمده که زمان پایان دادن به جنگ فرا رسیده و این معامله برای نقطه آغازین ضروری است. این بیانیه در 244 روز جنگ غزه منتشر شده است. شماری از رسانه‌های عربی به روز پنجشنبه گزارش دادند که حماس طرح دریافت شده از سوی قطر را با طرح اعلام شده توسط رئیس جمهور ایالات متحده متفاوت دانسته است. رهبران حماس در این باره هنوز چیزی نگفتند. جو بایدن به روز جمعه گذشته جزئیات طرح اسرائیل برای آتش‌بس را اعلام کرد. سپس بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که طرح یاد شده جزئیات دیگر نیز دارد که در اظهارات بایدن به آن اشاره نشده بود. مشاور ارشد سیاسی نتانیاهو در 2 ژوئن به روزنامه سنده تایمز گفت اسرائیل به دلیل آزاد کردن گروگان‌های خود حاضر شده که این توافق به گفته او بعد را بپذیرد. قطر که در کنار مصر و ایالات متحده از مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و حماس میانجیگری می کند، در هفته جاری اعلام کرد که طرحی که مواضع اسرائیل را منعکس می سازد و بایدن آن را بیان کرد برای رهبران حماس ارسال کرده و منتظر پاسخ این گروه است.
بیشتر از خبر،
شماری از احزاب، جریان‌های سیاسی و جنبش‌های اعتراضی زنان مخالف طالبان در واکنش به اشتراک مقام‌های طالبان در نشست دوحه می‌گویند که طالبان حق نمایندگی از مردم افغانستان را ندارند. این گروه‌های سیاسی ناوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند که هر نوع مذاکره بدون نمایندگی اصلی مردم افغانستان با حکومت طالبان به نفع طالبان خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 20 حزب، جریان و جنبش اعتراضی زنان مخالف طالبان از برگزاری 3 نشست دوحه در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کردند. این گروه ها نوقت روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک گفتند هر نوع گفتگو و تعامل که بدون نمایندگان اصلی مردم افغانستان انجام شود امتیاز برای طالبان محسوب خواهد شد. طالبان اما همواره گفتند که بدون حضور آنها هیچ نشست در مورد افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. این گروه ها که بیشترشان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از کشور خارج شده و بیرون از افغانستان فعالیت می کنند افزودند که با در نظر داشت تجربه ها از گفتگوهای مشابه در چهار دهه گذشته آشکار است که بدون نمایندگی مشروع اراده و خواست مردم تعامل به گفته آنها گروه های تروریستی مشکل را حل نمی کند بلکه سبب تشدید بحران می شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان تحت حاکمیت به گفته این گروه ها غاصبانه طالبان است و افزایش تعامل ساختاریافته و منسجم بین المللی در صورت معنا پیدا می کند که اراده و منافع همه مردم در نظر گرفته شود. این اعلامیه مشترک افزوده است که احزاب سیاسی گروه های دخیل در مسائل افغانستان و جنبش های اعتراضی زنان به عنوان بیانگر اراده مردم، اقوام و زنان در برابر ظلم، هراس افکنی، تبعیض و آپارتاید جنسیتی حاکم بر کشور باید در این نشست حضور داشته باشند تا در مورد تعامل بین المللی با افغانستان گفتگو کنند. طالبان بیشتر این گروه ها را مجموعه های آزموده و ناکام می خوانند و ادعا می کنند که مردم افغانستان دیگر آنها را نمی خواهند. هوشنگ سایی یک تن از اعضای رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی مخالف طالبان که این جبهه نیز از اعضای جریان های سیاسی یاد شده است به رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان حق نمایندگی از مردم افغانستان را ندارند.
طالبان در دو دهه اخیر جز وحشت، خشونت، ظلم، استبداد به مردم افغانستان روا نداشتند و از هر گونه فرصت و ظرفیت بر ضد منافع مردم افغانستان استفاده کردند. امروز چطور امکان داره که همین گروه به نمایندگی از مردم افغانستان در یک نشست بین المللی اشتراک بکنند؟ طالبان هیچگاه در هیچ نشست حق اشتراک، حق بحث و حق مذاکره را نداره و این تعاملات تاکتیکی که امروز مطرح است ممکن به منفعت خاص این گروه تمام شود.
از سوی هم فعالان حقوق زن افغان به این باورند که در کنار احزاب سیاسی و نمایندگان دیگر باید زنان نیز برای کسب حقوق و آزادی‌های اساسیشان در این نشست اشتراک کنند. فوزیه وحدت عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان و فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت در این نشست باید کسانی به نمایندگی از زنان افغان اشتراک کنند که در 3 سال گذشته با زنان معترض یکجا برای حقوقشان مبارزه کردند.
در دوحه په ناسته کې د افغانستان د ښځو حضور ډیر مهم دی.
حضور زنان افغان در نشست دوحه بسیار مهم است، زیرا طالبان در 3 سال گذشته جنایت اپارتاید جنسیتی را انجام دادند و هنوز هم این رویکردشان ادامه دارد و آن را اساس قانون، شریعت و قرآن می دانند. من فکر می کنم باید در این نشست نمایندگان واقعی زنان افغان شرکت کنند و درد زنان افغان را بیان کنند.
دریو کلونو کې د افغانستان پر ښځو باندې تیرش ول حالتي بیان کی.
حکومت طالبان همیشه ادعا می کنند که حقوق تمامی افغانها به خصوص زنان و دختران را بر اساس شریعت اسلام تامین کرده است. 3 نشست دوحه از سوی سازمان ملل متحد قرار است به تاریخ 3 جون و 1 جولای در قطر برگزار شود که از مقامهای طالبان نیز در آن دعوت شده است. برخی مقامهای حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان گفته است که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. این در حالی است که در 2 نشست دوحه از نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان عنوان کردند شرکت نکردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تعدادی از سیلاب زدگان و مسئولان صحی در ولایات مختلف افغانستان میگویند که پس از سیلاب های اخیر در بین خانواده ها به ویژه کودکانشان برخی بیماری ها افزایش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گرم شدن هوا و فاسد شدن آبهای بجا مانده پس از سیلاب های اخیر در برخی ولایت های افغانستان، شمار از سیلاب زدگان و مسئولان صحی از افزایش برخی بیماری ها نگرانی دارند. سیدگل پادشاه باشنده ولایت میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی میگوید که کودکانش بیمار شدند.
از زمانی که سیل به این منطقه ما آمده دنده بسیار بزرگی را ایجاد کرده که ما از این ناحیه بسیار زیاد نگران هستیم. اطفال ما به امراض مختلف دچار شده مثل مرض ملاریا و بعضی مرضها که امراض جلدی و از انتقال طریق پشه های مسئله به وجود آمده. بعضی از موسسات گفتند که ما امرایتان پشه خانه کمک میکنیم، دولت امکاناتش کم است و به ما مردم رسیدگی نمیتانه. متاسفانه موسسات هم هیچ کاری نکردند.
یکی از بانوان در ولسوالی برکای ولایت بغلان که کودک بیمارش را به یکی از مراکز صحی آورده بدون گرفتن نامش به رادیو آزادی گفت:
بلکم زیاد سال از به زود مریض میشه، نگه پشه هم زیاد شده، آب شامیدنی هم نداریم. از کمیته امداد رسانی خواهش میکنیم که برای ما پشه خانه را کنه و تفکر و همچنان بکی بزرگا کمک زیاد.
آنان از حکومت طالبان و نهادهای مدد رسان میخواهند تا به این مشکلشان رسیدگی جدی کرده و به شمول دوا پشخانه ها را نیز برایشان توزیع کنند. دکتر ناصر مسئول کلینیک صحی در ولسوالی بورکای ولایت بغلان نیز این مشکلات را تایید کرده میگوید روزانه بین 100 تا 150 بیمار مبتلا به اسهالات و امراض جلدی به این کلینیک مراجعه میکنند. او در مورد افزایش بیماری ها به رادیو آزادی گفت:
ما بعد از اینکه سیلاب ها آمدن اسهالات زیاد شدن به خاطر که آب آشامیدنی درستی نیست، آب سی پیدا نمیشن، تفلک ها هر قسم آب از دریاخانه آبای سی نیست، از او استفاده میکنن به خاطر اسهالات زیاد شدن و پشه هم زیاد است، به حساب مرض های جلدی هم زیاد پیدا شدن.
دکتر ناصر اما در مورد امکانات موجود برای تداوی این بیماران در مرکز چیزی نگفت. دکتران با مردم توصیه میکنند با مناطقی که آبهای سیلاب باقی مانده و در آن پشه ها تخم گذاری میکنند نزدیک نشوند. دکتر فرید الله عمری متخصص امراض ساری در این مورد با رادیو آزادی گفت:
در این اواخر کدام سیلاب هایی که سرازیر شده و در جاهایی که در بعض مناطق یعنی قریجات و ولسوالی ها وجا آبا استاده هستند، برازی آبا باید نزدیک نشیم. فمی آبا استاده برای نشنمو امتانات بسیار مساعد میباشه، یعنی میتونه که پشه ملاریا در وجه تخم گذاری کنه، پشه های دنگو که یک نوع تب خوندهنده می باشد اینا هم تخم گذاری می کنه.
تلاش کردیم نظر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان را در پیوند به اقدامات این وزارت برای حل مشکلات مردم در ولایت سیلاب زده بگیریم، اما وای تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در نتیجه بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در شمار زیادی از ولایات افغانستان صدها تن کشته شده، هزاران منزل مسکونی تخریب و هزاران جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. در همین حال اداره ملی هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان باز هم از بارندگی و سیلاب های شدید در 17 ولایت افغانستان هشدار داده است. این اداره در خبرنامه روز چهارشنبه هفته روان خود گفت که روز پنجشنبه احتمال بارندگی شدید در ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر و میدانوردک وجود دارد و همچنان سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت های پکتیا و خوست پیش بینی شده است.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 4 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، صدای خود را پخش کردیم. شما خیر ببینیم صدای ما را نشر میکنین، اما این دولت طالبان صدای ما متقاعدین را هیچ وقت نمیشنوه، نه برش گوش پرامیتر، نه بردر تقصیش هست. همی 3 سال دولت طالبان ما را بازی میداد که بردر اسناد به ایبت الله روان کنیم و قندار که امضا کنه که تقاعدتان به طالب بردر که بیا بردر پایش پخته شد. آره بیادر این 3 سال تیر کرد. آره بیادر عباد الله عمر کرده، پرمان داده که بیادر تقاوت لغوه. آره با چی گذان کنیم؟ از ماش ما گشته ایرا خو کسی نه با ما خیرات میته، نه زکات میته، نه بیادر وشر میته. اینها غیر از این که با مردم دروغ بگه، داد و پریاد از مسلمانی میزنه، ریش میمانه، لونگی میزنه، بیادر موی میمانه. اما حقوق متقاعدین هم میخوره. 1,60,000 متقاعدین ملکی و نظامی است. اینها اولاد داره، پامیل داره، خرج داره، مصرف داره، از معاشش گشته. این را خب برش کسی خیرات نمیده.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاعد وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امید بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.